وسایل دور استاد شروع گشتی 14/12/92 صفحه 14 و قد زهرم موزه کردم
قد ظهر مما ذکرنا ان موارد الاصول قد تداخلوا لان المناط في الاستصحاب ملاحظة الحالة السابقة المتيقنة ومدار الثلاثة الباقية على عدم ملاحظتها وان كانت موجودة. نکته درست سطح مرحوم شیخ انصاری مطرح کرده، شاید اگر مطرح نمی فرمود بهتر بود. فرموده موارد اصول گاهی تداخل می کند، بعد وقتی می خواد این رو توضیح بده چطور تداخل می کنه، میگه شما ببینید اگر حالت سابقه یقینیه باشد برای مشکوک شما، این گاهی مجرای استصحاب، گاهی مجرای سایر اصوله. کی مجرای استصحاب، کی مجرای سایر اصول؟ فرماید اگر اون حالت سابقه موجوده را شارع اعتبار کرده باشه، براش اعتبار قائل باشه، اونجا استصحاب جاری میشه. اما اگر حالت سابقه متیقنه وجود داشته باشد ولی شارع براش اعتبار قائل نباشد، استصحاب جاری نمیشه، بقیه اصول جاری میشه. حالا چه اصلی باید ببینید مناسبه چه اصلی است. اگر حالت سابقه متیقنه وجود داره ولی شارع این یقین سابق را براش محل اعراب قائل نشده، ارزشی براش قائل نشده، چرا؟ کجا مثلا؟ مواردی که شک در بقاء ما ناشی از شک در مقتضی بقاء باشه، خب اونجا حالت سابقه متیقنه وجود دارد، اما محمد برای اون حالت سابقه متیقنه شارع حساب باز نکرده، اونجا استصحاب جاری نمیشه. این فرمایش ایشون در استصحاب. ولی خب محشین هم فرمودن بعضن این که تداخل موارد نشد، مگه اسمش تداخل موارده؟ مورد الاستصحاب معلوم کجاست؟ جای حالت سابقه متیقنه معتبره داشته باشه، این مورد الاستصحاب. هر کجا اینجور نباشه مورد و مجرای سایر اصوله. حالا مورد و مجرای سایر اصوله یا اصلا حالت سابقه متیقنه وجود نداره یا داره اما اعتبار شرعی نداره، اینا که دیگه باعث نمیشه بهش بگید تداخل مجرای استصحاب با بقیه اصول، که اینا که بهش نمیگن تداخل. ببینید خود شیخ انصاری تو بحث استصحاب میگه روایات لا تنقض الیقین بالشک بر اساس اینکه کلمه نقض، ماده نقض در روایات به کار رفته، نقض هم باید در جایی به کار بره که اون متعلقش از استحکام برخوردار باشه، نه شل و سست باشه. رو این حساب میگه اگر جایی شک در بقا به خاطر سستی اون متیقن سابق باشه، اخبار لاتنقض اصلا شامل اونجا نمیشه. باید اون متیقن سابق مستحکم باشه که لاتنقض معنا داشته باشه که اون نسبت داده بشه. اینا حالا توضیح و تفسیر زیاده در جای خودش. با این بیان اخبار لاتنقض رو شامل جایی که حالت سابقه متیقن وجود داره ولی اون متیقن سابق استعداد بقا نداره، شله، میگه اخبار استصحاب شامل اونجا نمیشه، اونجا استصحاب جاری نمیشه ولی حالت سابقه یقینی وجود داره. میگه شامل اونجا نمیشه، اونجا رو باید براعت و احتیاط و بقیه رو جاری کنید. این نظر خاص یک ایشون داره در بحث استصحاب. همین رو حالا اینجا داره بهش دیگه تداخل موارد اصول. خب یکی تداخل موارد اصول نیست، از منظر شما مورد الاستصحاب بخشی از جاییست که متیقن سابق داریم، از منظر دیگران مثل نائینی، آغازی ها، عمده متأخرین بعد از شیخ، حتی مرحوم آخوند، ادله استصحاب مطلق مواردی را که حال از سابقه یقینی وجود داشته باشد شامل میشه، چه شکی در بقا، نهی شکی در رافع باشه، چه شکی در مختزی باشه، میگن اخبار لاتنقض همه را شامل میشه. مبنای شما اینه، مبنای شما، مبنای اونا اونه. اینه که بهش میگیم تداخل موارد. که این نکته در استصحاب قد ظهر مما ذکرنا، ان موارد الاصول، مجاری اصول، میگه با بیانی گفته شد معلوم شد مجاری اصول گاهی تداخل میکنند. یعنی یه جا یه مورد هم این اصل هم اون اصل، هر دو میتونن اونجا جاری شن. خب این که هیچ وقت اتفاق نمیفته، کی هم که اتفاق نمیفته. اگر منظور از تداخل موارد اینه که یه موردی داریم هم این اصل جاری میشه هم او، این که هیچ وقت اتفاق نمیفته، یا این جاریه یا او، نه هم این و هم او، همین هم او نداریم جایی. حالا لعنه بیان تداخله، این لعنه روشن میکنه که منظور از تداخل یه مقدار مسامحه است، تداخل نیست، شبه تداخله. لأن المناط في الاستصحاب ملاحظة الحالة السابقة اليقينية نه وجودش، ملاحظه، ملاحظه یعنی مورد اعتبار بودن، حالت سابقه متیقن مورد اعتبار باشد، اینجا جای استصحابه. اگر شک در بقا از ناحیه شک در رافع باشه، میگه حالت سابقه متیقنه مورد لحاظ و اعتبار به وسیله اخبار لاتنقض. و مدار الثلاثه الباقیه علی عدم ملاحظه الحالت السابقه و این کانت موجوده. مدار و محور سه اصل دیگر این است که حالت سابقه متیقنه ملحوظه نداشته باشد. حالا گاهی اوقات اصلا حالت سابقه متیقنه نداره، گاهی داره ولی ملحوظه نیست، معتبره نیست از نظر شرعی، مثل جای شک در مقتضی باشه، شک در بقا به خاطر شک در مقتضی باشه. مدار ثلاثه اولا، ثلاثه باقیه بر عدم ملاحظه حالت سابقه متیقنه است اگرچه وجود داشته باشد. اینو بهش میگه تداخل. پس اگر حالت سابق وجود داشته باشد، تداخل فیه الاستصحاب و غیر الاستصحاب. قد یجری استصحاب اضافان اون حالت سابقه متیقنه موجوده معتبره شدن، اونجا استصحاب جاری میشه. گاهی اصول دیگه جاری میشه اگر حالت سابقه متیقنه موجوده معتبره شرعی نباشد، مثل جایی که حالت سابقه یقینیه همراه با شک در استعداد بقا بوده، شک در مقتضی قصد استعداد بقایش محرز نبوده ولو متیقن الوجود بوده، این اصول بشه تداخل. خب این که تداخل نیست، بگیم موارد اصول تداخل کرد، یه جا هم استصحاب اومد هم غیر استصحاب، نه خیر اونجا استصحاب بیاد بقیه نمیاد، اونجا بقیه بیاد اینا نمیاد، اونجا یک براعت بیاد احتیاط نمیاد، اونجا احتیاط بیاد براعت نمیاد، هر کدوم یه مجرا خاص داره، هیچ وقت تداخل نیست. این نکته مربوط به بحث قبل. ثم ان تمام الكلام في الاصول الاربعه يحصل باشباعه في مقامين، میخواد کل اصول رو در یک تقسیم تو دو فراز قرار بده، همونجوری که در موقع بیان مجاری اصول این مطلب معلوم شد. میفهمد ما بحث اصول عملیه رو بخوایم مشبعاً و کامل بگذرانیم باید یک باب را اختصاص بدیم به استصحاب، استصحاب یه طرف، سه اصل دیگه یه طرف، یعنی بخش اساسی را بذاریم روی جایی که حالت سابقه متیقنه ملحوظه وجود داره، او بحث استصحاب میشه. یک بخش رو هم بذاریم روی جایی که حالت سابقه متیقنه معتبره وجود نداره، این مجرای سه تا اصل دیگه است. البته ممیزهای این سه اصل دیگر هم همه رو یه جا میگیم. ببینید شیخ انصاری بابی به نام باب براعت، باب احتیاط، باب تخییر جداگانه از هم نداره، استصحاب رو جدا کرده اینا رو با هم ذکر کرده، اینا رو با هم ذکر کرده جهتش اینه که همه در یک مسیرن، ممیز هر کدام رو با دیگری به موقع میگه چیه. میگه شکی که حالت سابقه متیقنه معتبر ندارد این مجرای اون سه اصله، حالا کجا براعت، کجا احتیاط، کجا تغییره، میگه اینا رو به تدریج میگه. براعت رو میگه مال شک بدوی میدونیم، احتیاط رو مال اطراف علم اجمالی میدونیم، تغییر رو مال دوران بین المحذورین میدونیم، اما هر سه اینها بالاخره حالت سابقه متیقنه معتبر ندارن، هر سه یک جا زده میشه. ثم ان تمام الكلام في الاصول الاربعه، تمام الكلام اضافه صفت موصوفه، یعنی کلام تمام و بی‌نقص. بحث تمام و بی‌نقص درباره اصول عملیه تحقق پیدا می کند، یحصل به اشباع الکلام فی مقامه، به این که در دو مقام، در دو مورد و دو موضع بحث رو به صورت کامل مطرح کنیم. اشباع سیر ادا کردن، کامل مطرح کردن. احد هما حکم و شک، حکم و شک که فی حکم الواقعی من دون ملاحظت الحالت السابقه، یکی جایی که شکی در حکم واقعی داشته باشیم بدون در نظر گرفتن حالت سابقه، حال یا حالت سابقه نداره یا اگر داره معتبره شرعی نیست. الراجع الى الاصول الثلاثه، که این قهرن بازگشت اصول سگانه بی، اصول سگانه براعت و احتیاط و تخییر مال اینجاست. از ثانی حکم و شک به حکم الواقعی به ملاحظت الحالت السابقه، که که این بحث استصحاب بگو خب بعدها میاد. المقام الاول فی البراءه و اشتغال و تخییر فیقع الکلام فیه فی موضعه. خیلی دقت کنید، حالا انشاءالله فردا ما کل این تقسیمات رو من می نوشتمش ناقصه، تقسیمات فراوان اینجا ذکر میکنه، حدود 24 قسم شرط درست میکنه. حالا خیلی ضرورتی نداره اینا رو از خارج گفتن، چون در مسیر بحث کاملا مشخصه. اینا رو فردا می نویسیم انشاءالله میاریم که نوشتش رو همه آقایان داشته باشن، کل تقسیمات رو که کل داربسته تا اول استصحاب بیان بشه. 24 قسم شک مطرح میکنه که داربست کل رسائل از اینجا تا اول استصحاب. اینو شلو فردا نوشتهشو بیاریم. حالا قدری که امروز میرسیم از خارج بگیم دقت کنیم، میفهمد شک فاقد حالت سابقه معتبره. اولا تقسیم میشه به دو قسم، گاهی شک در تکلیفه، اصل تکلیف مشکوکه، گاهی تکلیف رو میدونیم اصل تکلیف مشکوک نیست، متعلق تکلیف مشکوکه. ظهر جمعه میدونم وجوبی آمده سراغم، متعلقش آیا جمعه بود یا ظهر نمیدونم. گاهی شک در اصل تکلیفه، الدعاء عند رؤیت الهلال آیا وجوب داره یا نداره، استعمال دخان حرمت داره یا نداره، لحم فلان حیوان آیا حرمت عقل داره یا نداره. اصل تکلیف مشکوکه، متعلق تکلیف معلومه، اصل لحم خرگوش تکلیف رو نمیدونم، حرمت هست یا نه، دعای اندرات الله رو میدونم، وجوب رو نمیدونم. پس شک گاهی متعلق به تکلیفه، گاهی به متعلق تکلیفه. از همین جا مسیرها جدا میشه. بذار میگه شک فاقد حالت سابقه رو از الان میگیم در دو مقام بحث داریم، یکی بحث شک در تکلیف، یکی بحث شک در مکلف به. یقع الکلام فیه در مقام اول شک فاقد حالت سابقه، کلام بحثایی داریم مفصل، این در دو نقطه است. لأن شک اما فی نفس تکلیف دو سطر بعد که و اما فی متعلق تکلیف مع العلم به نفس تکلیف، دو قسم. خوب توجه کنید، شک در خود تکلیف هم سه جوره، همینجا به اشاره اینا رو میگه و رو بعد به صراحت میگه. شک در اصل تکلیف هم سه جوره، یه وقت شک دارید در حرمت عملی، میدانید واجب نیست، آیا حرام هست یا نه، میگن دوران هم بین وجود حرمت و غیر وجود. استعمال دخان خب میدونید واجب که نیست، تردید ما در حرمتش، آیا حرمت داره یا اباحه داره یا کراهت داره، این میگن شبهه تحریمیه. گاهی شک در وجوبه، یقین دارم حرام نیست، بهش میگن دوران هم بین وجوب و غیر حرمت، میدونم دعا این در اتره حرام نیست، احتمال وجوب میدم، این میگن شبهه وجوبیه. بدون حال از سابقه شبه دهنوی شبه وجوبیه. گاهی شک در اصل تکلیف دوران بین وجود و حرمت هست. عملی کلی نمیدونم آیا وجوب رو تعلق گرفته یا حرمت، الزامی میدونم بوده، تعبیر کرده دقت کنید، تعبیر کرده جنس تکلیف رو میدونم، الزام نوعش رو نمیدونم، آیا الزام بر فعل بود یا الزام بر ترک بود؟ میشه دوران بین وجوب و حرمت. بازم شبهه بدون حالت سابقه است. مولای تکلیفی کرد اما نمیدونم تحریم کرد یا واجب کرد، نمیدونم چه تحریم باشه چه واجب کرده باشه، هر توش الزام، الزام بر فعل یا بر ترک. این میگن دوران بین المحظورین. ببینید شک یا در مکلفون به هنوز با او کار نداشته فعلا، یا در تکلیف. شک در تکلیف سه قسم شد، خواهد آمد هر یک از این سه قسم دو قسمه، شبه وجوبیه، شبه تحریمیه، دوران بین المحصوره، دو قسمه، یا شبه حکمیه است یا موضوعیه. من اگر شک دارم در وجوب یا در حرمت یا مردد بین وجوب و حرمتم، یه وقت هست شک هم در کلی حرمته، در کلی وجوبه، در کلی وجوب و حرمت مرددم. گاهی در امور جزئی میدونم اکرام علما واجبه، این فرد عالمه یا نه، شبه وجوبیه است، شبه وجوبیه موضوعیه. ببینی اگر نمیدونه آیا اکرام علما واجبه یا نه، این به شبه وجوبیه حکمیه. اگه میدونی شبه اکرام علما واجبه، این فرد عالمه یا نه، این میگه شبه وجوبیه، شبه حکمیه وجوبیه موضوعیه. بگی شبه حکمیه، شبه وجوبیه موضوعیه. میدونم خمر حرامه، این لیوان خمره یا نه، میشه شبه تحریمی، تحریمیه موضوعیه. شبهه موضوعیه دائره بین واجب و حرام، وجوب و حرمت، این چطور میشه؟ مثالش، مثال عرفی باید زد دیگه، چون شبهه موضوعیه که شد قهرم عرفیه دیگه. میگن کسی نظر کرده این گله گوشتفندش رو هیچ چیش رو نفروشه، نظر کرده اون گله گوشتفند دیگرش رو همش رو بفروشه. حالا این نظره ها رو فرض کنید جوری بوده که منعقد شد، نظر کرده این گوشتفندای این گله رو هیچش رو نفروشه، اون گله رو همش رو بفروشه، نظر. خب پس فروش گوشتفندان این گله میشه حرام، فروش گوشتفندان اون گله میشه واجب. حالا این گوشتفند اومده وسط نمیدونه مال کدوم گله است، آیا واجب فروش این یا حرامه؟ میشه شبهه موضوعیه مردد بین وجوب و حرمت. میشه 6 قسم. اگر شک در اصل تکلیف باشه تو الان شده 6 قسم. شک در اصل تکلیف مثلا با شک در مکلف و فعلا با شک در مکلف و فعلا کار نداشت. اینا رو همه رو به تدریج بحث میکنه، هر کدوم رو در فصل جدای بحث میکنه و قواعد چو میگه. انصافا رسائل توی بحث اصول عملیه رو دست نداره، تمام عیار وارد بحث ها شده، کامل هر کدوم رو عمیق بحث کرده. حالا انشالله فردا نوشته رو من تکمیل کنم، تکثیرش میکنیم بیاریم داشته باشید. اونو داربست کل بحث براءت و احتیاط و تخییره، چارچوبه استخوانبندی تو اول استصحاب کاملا مشخص میشه. پس شک یا در تکلیف یا در مکلف و به. شک در مکلف و به رو فعلا کارش نداشتیم. شک در تکلیف گاهی شبه وجوبیه شد، گاهی تحریمیه شد، گاهی دائر بین وجوب و حرمت شد. هر کدوم از این سه قسم یا شبه حکمیه بود یا موضوعیه بود. باز شبه حکمیه وجوبیه، شبه حکمیه تحریمیه، شبه حکمیه دوران بین وجوب و حرمت، اینا رو هم خواهیم گفت. هر کدام سه قسم میشه بر اساس منشأ. منشأ یا فقدان نص یا اجمال نص یا تعارض نص، اینا میشه اقسام شک در تکلیف. شک در مکلف به هم باز اقسام داره. حالا عبارت ببینید، فیقع الکلام فیه فی موضعین لأن شک اما فی نفس تکلیف. شک فاقد حال از سابقه بگید یا در خود تکلیف. و هو ان نوع الخاص من الالزام. دقت کنید عبارت رو، میگه تکلیف که میگیم اولا منظورمون الزامه. دقت بکنید، قسمت رو عرض میکنیم به درد صفحه بعد بخوره، اینو گران عرض میکنیم. چرا شیخ میاد میگه تکلیف هو ان نوع خاص من الالزامی؟ عبارت کنه چی شو میاره؟ میخواد بگه اولا وقتی ما میگیم تکلیف، شما ذهنتون متمرکز کنید رو وجوب و حرمت، با استحباب و کراهت و اباحه کار نداشتید. الان اصلا اونا رو ما در این بحثا به حساب نمیاریم، لزومی نداره خودمون رو معطل اونا کنیم. ما بحث رو سر وجوب و حرمت تمام کنیم، تکلیف استحباب و کراهت خود به خود معلوم بشه. هر چی راجع به اینا بگیم اونا هست. پس در مباحث براءت و احتیاط و تخییر کار با استحباب و کراهت نداشته باشید. فرق کنید تکالیف دو قسم بیشتر نیست، وجوب و حرمت، با 5 قسم کار نداشته باشید. نوع خاص از الزام، اولا الزام، بعدا نوع خاص از الزام. گاهی اوقات اصل الزام رو میدونی، بازم شکی در تکلیف داری. میگه ما که میگیم شکی در تکلیف، خیال نکنید منظور جاییست که فقط جاییست که اصل الزام مشکوک باشه، نوع الزام مشکوک باشه. حالا اصل الزام ممکنه مشکوک باشه، ممکنه نباشه. و هو ان نوع خاص من الالزام و این قلمت جنسه. اگرچه جنسش رو بدانید که تکلیف مردد بین الوجوب و تحریم. چرا ایشون عبارت رو میاره؟ این که تکلیف مثال برای قلمت جنسه ها، مثال برای قلمت جنسه. منظور از جنس و تکلیف الزامه. ببینید الزام جنسه، وجوب یه نوعشه، تحریم یه نوعشه. تحریم الزام بر ترک، وجوب الزام بر فعل. اینا دو نوع الزام هست، جنسشون میشه الزام. چرا ایشون این عبارت رو میاره؟ برای اینکه سر اسم کنه. شما گاهی اصل الزام رو میدونید، نوع رو نمیدونید. کجا اینجوره؟ دوران بین وجوب و حرمت اینجوریه دیگه، که تکلیف مردد بین وجوب و حرمت. اونجا الزام رو میدونید، نوعش رو نمیدونید. آیا وجوب آمد یا حرمت؟ بستن چشم ها در نماز آیا واجب یا حرامه؟ نمیدونم. اصل الزام رو میدونم، اما الزام بر انجام بوده و ترک بود نمیدونم. مولا یک کلمه نان ازش شنیدم وقتی داشتم میرفتم، اما نمیدونم. گفت بخری، گفت نخر. اینشو نفهمیدم. اصل الزام رو پس میدونم، نوعشو نمیدونم. اما گاهی اوقات اصلش هم نمیدونم، اصل الزام رو هم نمیدونم. شبهه وجوبیه اصل الزام رو نمیدونم، شبهه تحریمیه اصل الزام رو نمیدونم. نمیدونم دعا عند رؤیت الهلال واجبه یا نه، اصل الزام رو نمیدونم. استعمال دخان حرام یا نه، اصل الزام رو نمیدونم. و یا شک در متعلق تکلیف است با علم به خود تکلیف، کما اذا علم وجوب و شیئه، ولی شک بین تعلقه به ظهر او به جمعه، کما اذا علم وجوبان. خب بود اینجور میبرد، کما اذا علم وجوبان، اونتا نمیدونه خود به ظهر و به جمعه متعلق شو نمیدونه. او علم وجوب و فائدته، میدونی یه نماز قضا داری، یه وجوب قضا به گردنت اومده، اما وجوب این نمازی که باید قضا کنی دو رکعتیه، سه رکعتیه، چهار رکعتیه، نمیدونی. میدونی یک از نمازهای یومیت فوت شده. او علم وجوب و فائدته و ترددت فائده بین ظهر و مغرب، یا مثلا صبح و ظهر و مغرب، سه ضلعی ممکنه باشه. و الموضع الاول یک اول کلام فی مطالبه، اونجایی که در اصل تکلیفه خودش سه رقمه. لأن تکلیف المشکوک فی، تکلیفی در شک پیدا شده، اما تحریمون مشتبهون به غیر وجوب، این همون است که ما گفتیم شک در اصل الزامه، شبه وجوبیه. دوران هم بین وجوب و غیر حرمت. دعا این در رؤیت الهلال واجب یا حرام؟ نمیدونم. واجب یا غیر واجب؟ نمیدونم. میدونم حرام نیست. تحریم مشتبه به غیر وجوب، اینو بهش میگن شبهه وجوبیه، شبهه تحریمیه. ترتیب اینه، تحریم مشتبه به غیر وجوب میشه شبهه تحریمیه. استعمال دخان مثالشه، آیا حرام یا غیر حرام؟ میدونم واجب نیست. یا وجوب مشتبه به غیر تحریمه، اینو بهش میگن شبهه وجوبیه. تا این در اطلاق مثال برای اینه. و اما تحریم مشتبه به وجوب، یا تحریم مشتبه به وجوبه، اینو بهش میگن دوران بین المحذورین. این سه قسم شک در تکلیف، سه قسم پیدا کرد. همینجا اینجوری گفتیم از خارج، گفتیم هر یک از این سقس یا شبه حکمیه است یا موضوعیه، یعنی یا شک در عملی کلی، بگید موضوع کلی است، یا موضوع جزئیه. میشه شیش قسم. اونجایی که شبه حکمیه است باز بر اساس منشأ سه قسم میشه، جای شبه حکمیه کلیه است اونجا باز بر اساس منشأ سه قسم میشه. و صور الاشتباه کثیرتون، اشتباه شک، صور شک فرامانه. میگه اگر استحباب و کراهت و اباحه رو هم قاطی کنیم که اونقدر زیاد میشه که نتونه بشمونیم. ولی با اونا کار ندارید، اونا رو قاطی نکنید. اونا رو که قاطی نکنید 24 تا میشه. اگر استحباب و کراهت و اباحه رو بذاریم کنار، تکلیف رو منحصر کنیم در همین وجوب و حرمت. و هذا مبنی علی اختصاص تکلیف به الزام. میگه این تقسیمات مبتنی بر این است که ما تکلیف را مخصوص الزام قرار بدیم، یعنی وجوب و حرمت رو تکلیف بدونیم، استحباب و کراهت و اباحه را اصلا تکلیف ندانیم. اونا تکلیف نیست که، تکلیف یعنی به زحمت انداختن، به کلفت انداختن، اونجا که تکلیف نیست. میتونی تارک باشی، در اختیار خودت، تکلیف نیست. او اختصاص الخلاف فی البراءت و الاحتیاط به، میگه اختلافی که هست بین اصولیین اخباریین که آیا باید عند شک به تکلیف براءت جاری کرد یا احتیاط، بگیم اختلاف اونها اختصاص داره به جایی که الزام باشه. در شک، در استحباب و براءت و در استحباب و کراهت و اباحه، اونجا همه قائلن به این که احتیاط واجب نیست، هیچ که احتیاط رو واجب نمیدونه، معنا نداره. در عملی که نمیدونه باید مستحب باشه، مستحب نیست، میدونم واجب نیست، میدونم حرام نیست، اونجا بگیم احتیاط واجب است که معنا نداره. یا اختصاص دادن اختلاف بین اصولی و اخباری رو در براءت و احتیاط به این الزام. ولو فرض شمول و شک، شموله شمول شک اشتباه، یا بگید شموله شمول تکلیف، تکلیف برگردونید بهتره. اگه تکلیف را شامل مستحب و مکروه و مباح هم بدانیم، تقسیمات خیلی زیاد بشه، ولی میگه نیاز نیست واردش بشید. یظهر حاله ما من الواجب و حرام فلا حاجت الى تعمیم العنوان، میگه اونا رو قاطی نکنید. لذا شما از این و صور الاشتباه تا اول این سمت پرانتز بگیرید، اینو بذارینش کنار. از این صور الاشتباه کثیرتون تا اول این سمت بذارین کنار. اونی که از خارج گفتیم از این سمت بود. باز سمت این متعلق تکلیف مشکوک دو نوع است. گفتیم شبهه حکمیه سه جوره، تحریمیه، وجوبیه، دوران بین المحظوره. باز هر یک از این سه قسم دو جور میشه. ثم ان متعلق تکلیف المشکوک، یا المشکوک صفت از تکلیف و صفت متعلق نیست، متعلق تکلیف، تکلیف مشکوک. متعلق قرار نیست مشکوک باشه، تکلیف مشکوکه. تکلیف مشکوک متعلقش اما ان یکون فعلا کلیه متعلقا للحکم الشرعی الکلی. میگیم استعمال الدخان آیا حرام است یا نه؟ الدعا عند رؤیت الهلال آیا واجب است یا نه؟ باز بودن چشمات و نماز کلیه، آیا حرام است یا واجب؟ مثل شرب التتون المشکوک فی حرمت، الدعا عند رؤیت الهلال المشکوک فی وجوبه. و اما ان یکون فعلا جزئیا متعلقا بالحکم الجزئی، اینو بهش میگن شبهه موضوعیه. از خارج اول گفتیم شبهه حکمیه، این دومی رو شبهه موضوعیه. کشور به حاضر مایه، من میدونم آب حلاله، میدونم خمر حرامه، این لیوان چیه؟ آیا خمره تو حرام باشه؟ آیا آب تو حلال باشه؟ جایز باشه؟ شرب هذا الماء المحتمل قوله خمرا، این میشه شبهه تحریمیه موضوعیه. دقت کنیم الان این مثال کنار این شرب هذا الماء المحتمل قوله خمرا بنویسید شبهه موضوعیه تحریمیه. شبهه موضوعیه وجوبیه شبهه موضوعیه وجوبیه میدانم اکرام علما واجبه، زید عالم یا نه نمیدونم، میشه شبهه موضوعیه وجوبیه. شبهه موضوعیه مردد بین وجود و حرمت و مثال گوسفندی گفتیم، آیا جزء این گله است یا جزء اون گله؟ اگر جزء این باشه قطعا باید بپوشمش، اگر جزء اون گله است حرامه بپوشمش، میشه شبهه موضوعیه وجوبیه. و منشأ و شک القسم الثانی اشتباه الامور الخارجیه. چرا این گوسفنده رو نمیدونم حرام فروشش یا واجبه؟ چون گله قاطی شده دو تا گله، خب نمیدونم این جزء کدوم بود. منشأ شک من امور خارجیه است، یعنی کار به شارع نداره، شارع منو تو شک ننداخته، امور خارجیه باعث شده. چرا نمیدونم این شخص واجب الاکرامه یا نه؟ چون نمیشناسمش، اگر بشناسمش بدانم عالم واجب الاکرام. این مایع را نمیدونم خمره، خوبی که ربطی به شارع نداره، منشأ امور خارجی است. اما منشأ و شک در قسم اول شارعه، یا نفسی به من نرسنده، یا رسنده معارض داره، یا رسنده مجمله. میگیم شبهه حکمیه که خود سقس بود، وجوبیه تحریمیه دوران بین وجوب و حرمت، بر اساس منشأ سقس میشه. و منشأ شک فی الاول اما یکون عدم النص فی المسئله، روایت نداریم معلوم کرده باشه حکم دعا اندرو فی الهلال رو، مثل مسئله شرب توتون، یا اجمال النص، نص داریم مجمله، مثل دوران هم در آیه شریفه حتی یاد کردن بین تشدید و تخفیف، یه آیه ای داریم نمیدونیم آیه این آیه یاد تحرنس یا یاد ورنس، میشه مجمل. اگر قرائات رو متواتر میدونیم منشأ اجمال میشه تعارض، تعارض نسی نه اجمال نس. و اما تعارض نسی مثل همین مثال، اگر قائل به تواتر قرائات باشیم، بناهن علا تواتر قرائات، توضیح و هذه الاقسام المذکوره فی ضمن مطالب، میگه حالا اینا رو بخوایم بحث کنیم، باید الاول دوران الان بین وجوب و غیر حرمت یک شبهه وجوبیه که باز خود شبهه وجوبیه حکمیه داره، موضوعیه داره، حکمیش منشأش عدم النص باشه داره، منشأش اجبار النص باشه داره، منشأش تعارض النصین داره، همه اینا رو هر کدوم رو توی فصل جدا بحث میکنه، هر کدوم رو از دیگری جدا میکنه. از ثانی دوران هم بین وجوب و غیر تحریم میشه شبهه وجوبیه، از ثالث دوران هم بین وجوب و تحریم میگه دوران بین محظوره. هر کدوم از اینا یا موضوعیه است یا حکمیه است، موضوعیه حکمیهش باز منشأش سه قسمه، هر کدوم از اینها میشه توی فصل انشاءالله.